أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. و الصلاة و على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی صلات الازالیل. به خطبه 186 رسیدیم. امروز سومین جلسه. حضرت در این خطبه بعد از حمد و ثنا الهی و شهادت این گفتن، هدف دار بودن خلقت را مطرح میکنند و مقدماتی و سپس مردم رو دعوت به تقوا میکنند. امروز سومین جلسه. ولا یجنه البطون عن الظهور ولا یقطعه الظهور عن البطون. ولا یجنه البطون اینجا به صورت کلی داره که خدا باطن است و ظاهر است و ظاهر است و باطن است و دور است و نزدیک است، اما نابو ملک تو ذهن ماست که خب حالا باطن است، خب نمیبینمش. ظاهر است، مثلا آثارش رو میبینیم. یا دور است، خب شخصیت و وجود اقتدارش دوره، باز نزدیک ذاتش دوره، نزدیک مثلا افعالش نزدیکه. این طوری نباید معنا کرد، چون با کلمه فا خیلی چیزا رو آورده. قرب فنعا علا فدنا. حالا با توضیح بیشتر. لا یجنه البطون، خب خداوند باطنه. وقتی شما نگاه کنید به این معنا که دیده نمی شود، این یک جور باطن بودن. و به این معنا که عقلمونم که به کار بندازیم به کون و نهایت خدا پی نمی بره، این باطن بودنش. این معنا نمی شود که ظاهر باشد، خدا رو نمی بینی، آثارش رو نمی بینی. عقل تو به کار بندازی کون خدا رو نمی فهمی، ولی عشق درونی و کشش قلبی پیدا می کنی. در خطبه اشباح که 15 جلسه رو توضیح دادیم، اولش اینجور آغاز میشه. یک شخصی میاد بلند میشه در حضور جمعیت، از حضرت علی میخواد که خدا رو جوری توصیف کند که گویا میبیند. صف لنا ربک مثل ما نراه و ایانا لنزداد له حبا و بهی معرفه. یه جوری توصیف کن که گویا داریم میبینیم، میخوام عشقم و شناختم اضافه بشود. خب از یک طرف خواسته نامعقولیست که با یک گفتن میخواد خدا رو اونقدر توصیف بشه براش، با گفتن به مرحله عیان و دیدن برسد. خدا رو که نمیشه دید، و با یک گفتن شما چطور میخواد کاملا احساسش بکنید؟ کلی باید ریاضت ها، مقدمات، کارهای انجام داد تا خداشناسی عرفانی به انسان دست بدهد. ولی خب علایقا میخواد شناخت پیدا کند، میخواد عشق به خدا پیدا کند. 15 جلسه حضرت رو همین مسیر توضیح دادیم که چه فرمودن، که هم نمیشود خدا را دید و هم میشه شناخت و عشق پیدا کرد. تا یجنه البطون عن الظهور. خب باطن بودن خدا به این معنا که دیده نمی شود و به این معنا که با تعقل انسان به کنها نمی رسد. مخفی نکرده خدا را از این که ظاهر باشد. ظاهره، آثارش که دیده می شود، قدرتش که دیده می شود، دل انسان که احساسش می کند، عشق درونی که پیدا می شود. ولا یقطعه الظهور عن البطون، و ظاهر بودن مانع نمی شود از باطن بودن. یه چیز دیگه میخواد بگه، ما ظواهر اشیا رو میبینیم، همین که مشغول ظواهر میشیم از باطن ها دیگه خبر نداریم. خداوند ظواهر رو میدوند، ولی مانع نمی شود که باطن ها رو ندوند. در همون خطبه اشباح جلسه 13 و 14 دو جلسه در رابطه با علم الهی بود. مثلا پرندهی در جنگل در آشیانش در یک ساعت به خصوص با یک ارتفاع صوت خاص چند ثانیه‌ای می‌خواند. آشیانه کناری مشابه او پرنده است نمی‌خواند. چرا می‌خواند؟ چرا ارتفاع صوتش اینقدر؟ و چرا زمانش اینقدر؟ رازش چیست؟ سرش چیست؟ خدا راز این را هم می‌داند. در شب تاریک مورچه ریز بر روی سنگی می‌رود، خسته میشه و می‌ایستد و این راز دارد. چرا از اینجا رفت؟ چرا در اینجا خسته شد؟ چرا اینقدر ایستاد؟ رازش خدا می‌داند. دو جلسه این جور صحبت هاست. لا یخطئه ظهور البطون، ظاهرها مانع نمیشه که از باطن خدا خبر نداشته باشد. قرب فناء و علی فدنا. تا اینجای بس 15 جلسه خطبه اشبه همی رو توضیح میدن. شناخت خدا، احساس خدا، علم خدا به ظاهر به باطن، قرب فناء و علی فدنا. خدا نزدیک شده، پس دور شده است. این فا داره، ربط به هم دارد. بله خدا نزدیکه، نحن اقرب الیه من حبل الورید، از رگ گردن به ما نزدیکتر. اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع، اگر بپرسند از من بگو نزدیکم، دعا کنی جواب میدم. اما همین که نزدیکه، فنا دور شده. خیلی چیزا که خیلی که با آدم نزدیکه انسان دور میبیند. مرگ به انسان خیلی نزدیکه، لحظه لحظه ممکن انسان بره و در درون خود انسانه یک اختلال در قسمتی از بدن ایجاد میشه و بمیره و دور میبینه میشه. نزدیک از بس نزدیکه، بس دوره. مرحوم سبزواری در منظومش میگه مفهومه من اعرف الاشیا و کنهوه فی غایت الخفا. خب یا من هو اختفا لفرت نورهی، ای خدایی که پنهانه از بس نور دارد. ظاهر الباطن فی ظهورهی، ظاهره اما از بس زور داره، باطن در این زور است. داستان همون بچه ماهی است که با ماهی سخن با مادرش صحبت میکرد، میگفت این که میگن با آب زنده هن، علکی میگن، ما آب ندیدیم، زنده هم هستیم، خوش هم هستیم، چون همه جا رو آب گرفته، متوجه نیست. قربه فناء، نزدیک، نزدیک پس دوره. و علا فدنا، بالاست، هرچی داریم از اوست، خالق ماست، هیچی نداریم از خودمون، این معنا بالاست و به همین معنا خیلی نزدیک، همه چیز به ما داده است. هرچی داریم از او داریم و همین معنا خیلی به ما نزدیک، هر لحظه ممکنه معدوم بشیم. و ظاهر فبطن، ظاهر خدا پس باطنه، یعنی چی؟ این ظاهره در اینجا امام رضا علیه السلام فرمود به معنی اقتداره. ببینید امام رضا علیه السلام فرمود که اما ظاهر فلیس من اجل انه علی الاشیاء برکوب فاقا، اینجوری نیست که حالا سواره است بالا یه چیز قرار گرفته لذا نمایانه، ولیکن ذالک لقهرهی و غلبتی الاشیاء و قدرتی علیها. ظاهر بودن خدا به این معناست که غلبه و قدرت دارد. بعد مثال زدن، شما میگید ابهرنی الله علی خصمی، یعنی چی؟ یعنی خداوند قدرت بدهد به من علیه دشمنم، به این معناست. پس اگر میگید ظاهر یعنی غلبه دارد، سلطه دارد، قدرت دارد. و ظهر و بطن، قدرت اونقدر داره که از باطن ما خبر داره. این مسئولین فکر میکنن قدرت دارن، از باطن نماینده خودش خبر نداره، از باطن بچهش خبر نداره که داره چه غلط کاری داره میکنه. اقتدار وقتی زیاد بود از باطن هم خبر داره. ظهر و بطن، اونقدر قدرت داره بس از باطن ما خبر داره. و بطن فعلن، در باطنه، خبر از باطن داره، لذا آشکاره. ببینید گاهی وقتا پیش میاد توی کشوری گویا که از اون کشور مسئول ندارد، خود به خوده، بیه بدون مسئول داره میگرده، که منصور دوانری بله استانداری گذاشته بود در خراسان، پیرزنی گفت که بگم بهت چرا منصور تو رو انتخاب کرده، فکرش چی بوده که تو رو انتخاب کرده؟ گفت خوب بگو. همه هم میشنیدن، گفت میخواسته ببینه خراسان بدون مسئول میگرده یا نمیگرده، میگه دلیل تو رو انتخاب کرده. گاهی وقتا نگاه میکنم نه، یک استان گویا اصلا مسئول نداره، هیچ نمایش نشون نمیده خودشو. چرا؟ چون از درد درونی مردم خبر نداره. این موقع میگن از درد درون وقتی خبر نداره، در بیرون هیچ اقدامی نمیکنه که نمایان باشه. اما خداوند و بطن فعلن، از باطن و مشکلات و دردها و نیازها همه خبر داره، لذا خیلی واضح است، لذا خیلی واضح است. بچه به دنیا نیامده، شیر براش آماده است، چون از باطن خبر داره، هر نیازی داریم میدهد. اما بقیه از باطن خبر ندارن، که هیچی در ظاهر ما نمیبینیم نها این اقداماتی بکنند. اون اقدامات ظاهری که دقیقا نیاز باطنی ما رو میفهمونه، این همین معناست، از باطن ما خبر داره، که با اون مقدماتی که فراهم شده کاملا ظاهر و نمایان است. جریان رو ببینید، شخصی به نام ابی منصور میگه من بودم و ابن ابی الاوجاع و عبدالله ابن مقفع در مسجد الحرام بودیم، عده‌ای طواف میکردن. ابن مقفع اشاره کرد به شخصی، گفت ببینید اگر یک نفر آدم باشد در میان همه اینا که هست، یک نفر همین آقاست، بقیه آدم نیست. اشاره کرد به امام صادق سرت الله. ابن ابی الاوجاع گفت ثابت کن که بقیه آدم نیستن، او آدم است. فرمود بعد حرف بزنی باش، ببینی چه سخنی دارد، چه منطقی دارد، چه فکری دارد. گفت پس میرم باش صحبت میکنم. گفت نه نرو، خراب میشی. گفت نه تو خراب میشی، یک حرفی زدی باید پاش بیستی، من میرم خودش اونم خرابش میکنم، صحبت میکنم. ابن مقفع میگه گفت من که نمیام. ابی منصور هم ایستاد کنارش، گفت ابن ابی الاوجاع خود تنهایی برو بپرس بیام. رفت یک مقداری طولش داد، وقتی آمد گفت واقعا همینطوریست، اگر یک روح، یک ملک مجسم شده باشد همین. گفت خود چی شد؟ گفت ما رفتیم اونجا، ترفتیم اونجا، اول خود امام پرسید و گفت، گفت آقای ابن ابی الاوجاع اگر آنطور که اینها میگویند باشد شما بیچاره اید، آنطور که شما میگویید اگر باشد اونا ضرر نگردن. گفت من نمیفهمم، مگه من چی میگم اونا چی میگن؟ اما فرمود تو میگه خدایی نیست، معادی نیست، خب اگه باشه تو باختی ها، اگر هم نباشه اینا نباختم. گفت ببین چرا هم خدا خودش نمیاد راحت دیگه خودشو نشون بده و بگه دیگه، بگه هستم دیگه، دیگه مردم قبول کنن. میگه چنان ادبیاتی به کار برد، چنان مطالبی سلسله بار آورد، من گفتم الان خودم اینجایی. چی گفت؟ که تو بچه نبودی بزرگت کرد، مریض نبودی خوبت کرد، غم نداشتی غمت برطرف شد، گاهی وقتا بیحال بودی بعد به حال آمدید. نه از درون ما خدا خبر داره. فبتن بتن فبه فعلن، لذا علنی ما میبینیم این رو. از همین منطق استفاده کرد که از درون تو یکی خبر دارد که این همه شرایط برات فراهم میکند و در همه جا این شرایط را میبینی، که احساس کردیم دیگر خدا کنار ما بوده است. دان اولم یودن، خداوند حسابرسی میکند، پاداش میدهد. ولم یودن، اما هیچکی از خدا حسابرسی نمیکند. خدای مهربان، خدای مقتدر، خدای حکیم، خالق همه چیز، کی میخواد ازش بگذره؟ حالا ممکنه یک کسی خودشون پاسخگو نباشه، باید این منطقیشونو ظلمشونو دیکتاتوریشونه. نه، خدایی که از باطن خبر داره، همین مقدمات رو هم فراهم کرده. دانه بلن بیدن، خداوند حساب میکند، پاداش میدهد، ولی هیچکی از خدا حساب رسی ندارد. در بحار الانوار جلد 4 صفحه 96 مطلبی دارد مناسب بحث. اونجا سلیمان مهروزی نزد امام رضا، این نوشته نزد امام رضا آمده و بحث از قدر الهی و لیلة القدر شب قدر مطرح است. چون در اونجا بدا نازل می شود، شب قدر پر از بداست. بدا یعنی مطالبی که فقط در علم الهی است. بدا میگه بدا مثل در تکوینیات مثل نسخ است در تشریعات. ببینید احکام تا قیامت باید باشد، حلال و محمد حلال و الی یوم القیامه، حرام و حرام و الی یوم القیامه. خب اگر اینه، خب پس نمازی که به طرف بیت المقدس خونده میشد و تا آخر همین میبود، یک دفعه دیگه زمانش تمام شد، میشه نسخ. آیت الله خویی در کتاب البیان از 40 آیه رو میآورد که دلیل بر نسخ باشد، بعدم به دلایل رد میکند. میگه نسخ اینه که هیچ خبر نداشته باشیم این اتفاقات میفتد، ولی از قبل مردم میدونستن که قبله عوض میشود مثلا. ولی در هر صورت برای تقریب به ذهن میگیم، نسخ اینه که یک حکم زمانش تموم بشه. حکم بود، وظیفه بود به طرف بیت المقدس نماز بکنه، زمانش تموم شد. بعدا مثل نسخه ولی در تکوینیات، چاقو باید تا قیامت گردن ببرد. باید ببرد دیگه، اگه بذارن رو گردنی چاقوی چیز باید ببرد. اما ابراهیم چاقو رو گردن اسماعیل میگذارد، دیگه تاریخ مصرف ندارد، جسد نمی کند. آتش باید بسوزاند، حضرت ابراهیم در آتش قرار میدن، دیگه زمانش اینجا زمانی که اثر نمی کنه. اینو بهش میگن بدا. و جز علم مکنون الهی است که حتی انبیا هم خبر ندارن، امام هم خبر ندارن. اگر علی علیه السلام لیلة المبیت به جای پیغمبر میخوابد، نمیدانه که زنده در میاد. اگه بدونه که مشکلی نیست، خیلی مهم نیست، بعد آیه هم لازم نیست براش بیاد. سلیمانی مروزی میگه ما با امام رضا علیه السلام بس از همین شب قدر رو بدا داشتیم. به مناسبت امام رضا علیه السلام اینجوری فرمودن: لقد اخبرنی ابی ان آبایی ان رسول الله صلی الله علیه قال، پدرم از اجدادم نقل کردن تا میرسد به حضرت رسول صلی الله علیه که خداوند به یکی از انبیا وحی کرد که ان اخبر فلان الملک انی متوفیه الی کذا و کذا، برو به سلطان بگو تا فلان تاریخ میمیری، تا دو ماه دیگه مثلا میمیری. پیغمبر میاد نزد سلطان، سلطانم جان جوان بود، میگه وحی است که شما تا دو ماه دیگر مثلا میمیری. یعنی قد یکی از سلطان از تخت افتاد رو زمین، گفت خدای آمادگیشو ندارم، یک زمانی به من بده درست کنم کارامو، خیلی خراب کردم. خداوند به پیغمبر وحی کرد برو بهش بگو که 20 سال دیگه 15 سال دیگه زد تو فی عمره 15 سنه 15 سال دیگه به عمرت اضافه کردم. بعد این پیغمبر میگه خدایا من اگه اینجوری بگم نمیگن هر روز یک چیزی میگه، دیروز آمده میگه دو ماه بعد میمیری، باز حالا میگه 15 سال به عمرت اضافه شده، من به من نمیگن این دروغوی هر روز یک چیزی میگه. فالله عز و جل اله انما انت عبد مأمور فابلغ ذلك، تو مأموری برو ابلاغ کن. والله لا يسأل عما يفعل، خدا جواب نمیده، از خدا نمیپرسن چرا، میخوام عمرش اضافه کن. یعنی خود پیغمبرم نمیدونست که عمرش اضافه میشود. دان ولم یدن، خداوند حساب میکنه پاداش میداد، هیچی از خدا حساب رسی نداره. که کی میخواد حساب رسی کنه؟ دیبالتره کی میخواد پاداش بده؟ خود حساب رسی و پاداش بودن خود زیر دست بودن و ضعیف بودن است. لم یضر الخلق به احتیال و لستعان به حمل کلال، نیافرید مخلوقات را با حیله، با یک چاره فکری بکند، یه ابزاری داشته باشد. معمولا این چوریست، یک سازنده چیزی رو که میخواد بسازد ابزار و فکر باشدشه، یک کمی هم که کار میکند خسته میشود کمک میگیرد. خداوند نه ابزاری، فکر یعنی چی؟ فکر اینه که حرکت العقل المعلوم من المعلوم من المشهول، این مشهول ماست، فکر بکنیم، از معلوماتمون استفاده بکنیم، آزمون خطا بکنیم، اینجوری نیست. خداوند وقتی میخواد خلق کند اراده بکند بگه باش هست، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بخواد بگه باش هست دیگه، چه خستگی دارد، بزرگ و کوچک ندارد، هر چیزی رو با یک کلمه بخواد تازه بگه کن هست. نیافرید مخلوقات را با چاره فکر و ابزار، کلمه کن رو بخواد بگه هست دیگه. ولست آن بهم لیک حلال، خب کمک نگرفته خدا از خلق، از ملک مثلا کمک بگیرد به خاطر خستگی، حالا واسطه ها رو گذاشته به خاطر خستگی نیست. میدونید انبیا واسطه ما هستن و خداوند در تشریعیات، ملائک واسطه ما هستن و خداوند در تکوینیات. ملک هم به من یه رسوله فرستاده شدن که تکوینیات رو برای ما درست کنن، لذا شبقت پر از ملک است، ملک می آید. اما بحث این نیست که خدا خسته می شود نیرو کمک لازم دارد، بحث اینه که این اتصال یه جوریه که این ملک باید واسطه بشود، مصلحت به این گرچه اونم هیچ کاره. این روایت قشنگیه که وقت عزرائیل گفت خدایا چه شغلیه که به من دادی، مردم میگن که عزرائیل کشته، ملک مهربانی مثلا ازش دیده بشود، ما همش برای جان گرفتن باشیم. خدا هم فرمود یک کاری میکنم که مردم نگن اسرائیل جانش گرفت، میگن او تصادف کرد، او یکی زمین خورد، او یکی سکته کرد، یک اسم دیگه بذارن، اسم تو رو نیارن. اسرائیل گفت آقا همه که جور نیست، نهیده زرنگن آقا، میدونن تصادف و سکته و اینا همش بهانه بود، من پشت قضیه هم. میگن نه، اونه که زرنگ باشن میدونن تو هم بهانه، تو هم کاری نیستی. اون که ساده که باشد که میگه خب تصادف کرده که دکه دو که سرنگ باشد بفهمه تو هم کاری نیست. خداوند مخلوقات رو نیافریده با واسطه فکر و ابزار و نستعانه به همه کلال کمک هم نگرفته ازشون، یعنی که حالا خسته است. آیه 38 سوره قاف رو ببینید، لقد خلقنا السماوات والارض و ما بینهما، آسمان ها و زمین و ما بین شما خلق کردیم، فی ستت ایام شش روز، و ما مستنا من لغوب، خستگی به ما تماس نداشته، بدون خستگی. خب سوال چرا شش روز؟ همین رو از امام رضا علیه السلام پرسیدن. من در جایی دیدم که از حضرت علیه السلام پرسیدن که چرا شش روز، حضرت فرمود با یک چشم به هم زدن هم میشود خلقشون هست، با یک چشم به هم زدن. اما بحث دیگری است، ملک ببینه چه شده، مثلا مردم آموزش ببینن، آقا برنامه ریزی داشته باشی، زمان بندی داشته باشی، همینجور هر چه خواستید نمیشود، به ما خواست یاد بده. اون مراحل کار رو ملک ببینه، بعد یک سری آموزش ها ببیند، بله، با یک چشم به هم زدن طرفت عین تعبیر امام رضا علیه السلام است، میتونست خلق بکند. ولست آنه به هم لکلال، خداوند کمک نگرفته از خلق بخاطر اینکه خسته شده است. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.